انتخاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
مرا ز جمله جهان یاری اختیار آمد که هرگزم به دل از صحبتش ملالی نیست. چنین رفیق کجا در جهان به دست آید که هرگزش طمع منصب و مالی نیست. به روز و شب نظر از روی وی نگیرم باز که خوشتر از وی در دیدم جمالی نیست. به نام آفریدگار سبزه و گیاه و شبنم، من محسن زین‌العابدینی سردبیر و مجری برنامه کتاب فرهنگ هستم که از این لحظه همراه شما شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ هستم. خیلی خوشحالیم که یکی دیگر از سری برنامه های کتاب فرهنگ رو از رادیو فرهنگ برای شما اجرا میکنیم. امروز هم ما میزبان حضور گرم یک میهمان عزیز هستیم و با موضوعی در حوزه کتاب و کتابخانی. موضوع امروز برنامه ما کتابخانه های روستایی هست. یکی از مسائل مهم جوامع امروز این هست که جوامع به سمت شهری شدن پیش رفتن و اغلب مردم تلاش میکنن به خصوص در جهان سوم از مجامع روستایی به دور بشن و به مجامع شهری روی بیارن. یکی از دلایل این مسئله این هست که امکانات و شرایط لازم برای روستاییان فراهم نیست. کتابخانه‌های روستایی هم از اون مراکز و پاتوق‌های فرهنگی هستند که خیلی خوب میتونن برای روستاییان فرهنگ سازی کنن، اندیشه و علم رو در اونجا جاری کنن و همه بتونن ازش استفاده کنن. اگر این کتابخانه‌ها رونق داشته باشن و بتونن رسالت خودشون رو به درستی انجام بدن، محیط‌های روستایی هم یکی از امکانات خوب رو بهره‌مند خواهند بود. در برنامه امروز کتاب فرهنگ ما با عزیزی صحبت خواهیم کرد که در زمینه کتابخانه‌های روستایی فعالیت دارند، در مؤسسه‌ای که مربوط به ایشون و همکارانشون هست که در فراز بعدی حتما به معرفی ایشون خواهیم پرداخت. خب همچنان شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستین از رادیو فرهنگ. عزیزانی که علاقه‌مند هستند با برنامه کتاب فرهنگ در تماس باشند میتونند با پیامک 30558 با ما در ارتباط باشند. همینطور پست الکترونیکی رادیو فرهنگ @irib.ir میتونه پیام‌های شما رو بگیره. همونطور که عرض کردم مهمان حضوری برنامه ما که در حوزه کتابخانه های روستایی فعالیت میکنن سرکار خانم منیر همایونی هستند. ایشان مدیر اجرایی کانون توسعه فرهنگی کودکان هستند. سرکار خانم همایونی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و به نام خداوند جان و خرد صحبتم رو شروع میکنم.
خیلی خوشحالیم که میزبان شما هستیم با موضوع کتابخانه‌های روستایی. در زمینه کتابخانه‌های روستایی در کشور ما با اینکه بافت به هر حال روستایی داریم، به نظر میرسه فعالیت‌های خیلی زیادی صورت نگرفته و حتی تا جایی که من اطلاع دارم متولی خیلی روشن و شفافی نداره. در سال‌های مختلف متولیان مختلفی داشته در حوزه دولتی، اما فعالیت‌های غیر دولتی و غیر انتفاعی هم در این زمینه بسیار صورت گرفته. قبل از اینکه حالا ما بپردازیم به جزئیات کارهایی که شما و همکاران ارجمندتون انجام میدین، می‌خوایم در زمینه کتابخونه‌های روستایی صحبت کنیم که اصلاً کتابخونه‌های روستایی به چه کتابخونه‌ای گفته میشه برای شنوندگانی که کمتر آشنایی دارن.
کتابخانه روستایی در واقع کتابخونه است که مجموعه افراد جامعه روستا رو در بر میگیره و خدمات میده خدمتشون. کاملا متفاوته با کتابخانه های آموزشگاهی که البته کتابخانه آموزشگاهی میدونید که در روستا مدارس هست، ولیکن خب ضمن اینکه باید هر مدرسه کتابخانه داشته باشه که در بسیاری از مواقع نداره، ولی بسیار متفاوت از نظر عمل کرد و به اصطلاح شیوه کار در این کتابخانه ها. کتابخانه اگر اجازه بدیم من این تفاوتی رو عرض کنم خدمتتون. کتابخانه روستایی همونطور که عرض کردم در واقع از کودک تا سالمند رو در بر میگیره، همه اقشار جامعه روستایی رو، اگر کسب و کاری اونجا باشه هم از کشاورز یا نانوا یا بسیار نهادهایی که اونجا مثلا بهورزان و سایر شورای اسلامی و کودکان به ویژه، برای اینکه در واقع محور اصلی کودکان هستند، ولی خب همزمان با کودک مادر هم هست، برای اینکه این دوتا جدا ناپذیر هستن از هم دیگه، و مربی. تفاوتش با کتابخانه آموزشگاهی و مدرسه اینه که در کتابخانه مدرسه به هر حال از نظر رعایت زمان فعالیت کتابخانه، از نظر کتابهایی که در اون کتابخانه هست و احتمالاً در بیرون کتابهای دیگری که تنوع بیشتری داره در اونجا راه پیدا نمی‌کنه، از نظر به هر حال میزان تعطیلاتی که هست در مدارس، از نظر رفت آمد یک قشر خاصی در مدرسه، اینها محدودیت هاست که در کتابخانه مدارس هست، در حالی که در کتابخانه روستایی نیست. ما محدودیت زمانی نداریم. حالا انشالله به بحث تجربه ها که رسیدیم من تجربه های رو خدمتون میگم که بسیارم شیرینه. بنابراین ما از نظر زمانی از صبح تا شب میتونه کتابخانه در خدمت همه اقشار جامعه باشه. از نظر خود کتابدار، کتابدار بومی است و در باز هم معیشتی نیست کارش، به اون معنا که در یک زمان مشخصی بیاد و بعد در مدرسه بسته بشه، در کتابخونه بسته نمیشه حتی اگر شب باشه. و گروه مادران به ویژه اونجا بسیار بسیار براشون فعالیت های مختلفی پیش بینی شده، برنامه ریزی شده که باید این آموزش ها رو ببینن و با کودکانشون همراه باشن. برای مربیان و معلمان مدرسه روستایی معمولا کتابخونه دارای منابعی هست که برای در واقع تحقیق و پژوهش برای بچه ها ارجاع میدن، بچه ها رو به کتابخونه خودشون میان، اگر کتابی لازم داشته باشن میگیرن مرجع کتاب های مرجع رو، و به هر قابل استفاده بر معلم ها هست، برای شاگردان هست، برای مادران هست، برای مربیان هست و همه اهالی روستا.
بله بسیار عالی. کتابخونه روستایی در واقع همه اقشار روستا رو
قلب تپنده روستا.
بله. بله. و اگر فعال باشه واقعا به قول شما مثل قلب تپنده روستاست. محیطش هم ظاهرا خیلی غیر رسمیه دیگه، محیط روستا مثل محیط اداری و یک مؤسسه یا سازمانی نیستش که بخواد اون ساختار و اون چارچوب خشک و رسمی رو داشته باشه.
بله،
کتابدار به قول شما بومی هست و همه میتونن مراجعه کنن و استفاده کنن. حالا سوال بعدی من این هست که در روستاها کاری که شما انجام دادین و وارد روستا شدین و شروع کردین کتابخونه ها رو ایجاد کردن، چه چیزی باعث شد که به این بپردازین؟ یعنی چه ضرورتی وجود داشت؟ چه احساس کردین که فکر کردین خب باید کتابخونه ایجاد کرد؟ چون معمولا حالا بحث خیریه که پیش میاد یا بحث کمک که پیش میاد در اولویت اول همه به فکر مسجد ساختن هستن و حالا بعد مدرسه و شاید در مراحل بعدی کتابخونه قرار میگیره. از بین اینا چه شد، چه اتفاقی افتاد که شما به فکر کتابخونه افتادی؟
خب شما اشاره کردین به مسجد و یا شاید مراکز دیگه، ولی من فکر میکنم که در دین ما بحث کتاب و دانش و علم آموزی به هر حال بحث بسیار بسیار اساسی و پایه‌ایه و اگر کسی این تفکر رو دنبال بکنه فکر میکنم که بودن یک کتابخونه این اینکه یک مدرسه وجودش ضروریه، کتابخونه هم ضروریه، برای اینکه همه دانش‌ها در مدرسه نیست. من این تفکیک رو قائل هستم که در واقع مدارس سواد آموزی هست و بخشی از علم رو می آموزن، ولی در کتابخونه دانش بشری انباشت شده و این دانش بشریه که به درد جامعه میخوره. حالا این جامعه میخواد روستایی باشه، میخواد شهری باشه. بنابراین دسترسی به این دانش بشری و این اندوخته فکری و علمی ضرورتش بسیار بسیار برای روستاهای ما لازم بود. و ضمن این که من معتقد هستم که به حال همچنان که شما ابتدای اشاره کردین، روستاهای ما از بسیاری از امکانات محروم هستن، از جمله امکانات علمی و آموزشی و به حال دسترسی به همون دانشی که عرض کردم خدمتون. و اینکه این کتابخونه روستایی میتواند در حد خودش به نوبه خودش این کمبود رو جبران بکنه. به حال این فاصله‌ای که شاید نمیدونم قرنی اسمشو بذارم به وجود داشته، این ضرورت رو ایجاد کرد و این در واقع وظیفه رو شاید من احساس کردم و بقیه همکارانمون که داشتن کتابخانه در روستا به ویژه در استانهای محروم یکی از ضروریت ها و داره اهمیت والایی
و در واقع کمک به همون مسئله علم و دانش و فرهنگ که اینا همه در واقع توصیه شده در دین ما هستند و جدای از همون مسئله مسجد سازی و مدرسه سازی هم نیست. خب شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستین از رادیو فرهنگ، یکی از بخش‌های خیلی پرطرفدار برنامه کتاب فرهنگ بخش معرفی کتاب‌های سرکار خانم بنفشه محمودی هست. اتفاقا یکی از شنوندگان پروپا قرص برنامه ما از طریق کانال‌های ارتباطی برنامه تماس گرفتند و یه نظری در مورد معرفی کتاب‌های خانم محمودی فرستادن که خیلی نظر خوشحال کننده‌ای هست. سرکار خانم سمیه نادی راوندی فرمودن که من یکی از شنوندگان برنامه خوب کتاب فرهنگ هستم و البته یکی از مشتریان پروپا قرص معرفی های خوب خانم محمودی، و برای خانم محمودی نوشتن که سرکار عالی کتاب ها رو فوق‌العاده معرفی می کنن. آنقدر جذاب و گیراست که وقتی کتابی از مجموع کتاب های معرفی شده را می خوانم دقیقا صدای شما هر لحظه توی گوشم هست. خیلی خوب آدم رو با شخصیت‌های داستان همراه می‌کنید. خوب حس شخصیت‌ها رو منتقل می‌کنید و از طرفی نقد مختصر و خوبی رو هم ارائه می‌دهید. همیشه خواندن کتاب‌هایی که یک تفسیر و تحلیل از اونها می‌دونم برای من جذاب‌تره و شما در این جذابیت نقش عمده‌ای دارین. و حالا یک انتقاد کوچولو هم کردن، فقط گاهی وقت‌ها آخر ماجرا رو لو می‌دید که هیجان کتاب از دست میره. همینطور شنونده ارجمند دیگری هم سرکار خانم فاطمه پازوکی ذکر کردن که خوبه کتابهایی که در برنامه کتاب فرهنگ معرفی میشه لیستی ازشون برای شنوندگان پخش بشه که ما حتما این رو تهیه میکنیم و در جاهایی که میتونیم روی وبسایت و یا جاهای دیگه‌ای که امکانش هست اینها رو معرفی خواهیم کرد. آدرس وبسایت رادیو فرهنگ هستش radiofarhang.ir که شنوندگان ارجمند میتونن به اونجا مراجعه کنند و اطلاعاتی رو که لازم دارن به دست بیارن. با هم بشنویم معرفی کتاب خانم بنفشه محمودی رو.
جنگل کوچیکتر از اونی بود که فکرش رو میکردم. همه مسیر به اون طرف جنگل رو میدیدم. جاده و خونه های اون طرف جنگل هم مشخص بودن. میخواستم من اولین نفری باشم که پاشو تو این جنگل میذاره، اما یکی قبل از من اینجا بوده. چند تا بطری شکسته اونجا بود. همینطور یه عالمه شکلات رپرز که سفت و گلی شده بود. خیلی حرصم در اومد. میخواستم من اولین نفر باشم. به مسیرم ادامه دادم. دو تا سیبی که به نظر بهتر از بقیه بودن رو از بهترین درخت چیدم. کوچیک بودن. این سیب وحشی برای بقیه سمه، اما برای من یه شهاب سنگه. این تنها راهیه که میتونم نیروهای مافوق بشریم رو به دست بیارم. روی کنده درخت نشستم. اونجا خیلی ساکت و دوست داشتنی بود. به همه کارهای مهمی که باید انجام میدادم و نیروهایی که احتیاج داشتم فکر کردم. یه نفس عمیق کشیدم و یه گاز زدم. به خدا قسم میخورم بدمزه ترین چیزی بود که تا حالا خورده بودم. میخواستم توفش کنم بیرون، اما برای اینکه تلس عمل کنه باید قورتش میدادم. دستم رو جلوی دهنم گذاشتم تا نتونم توفش کنم. چشمامو بستم و جویدمش. توی دلم احساس عجیبی داشتم. برای پایین بردنش به همه زورم احتیاج داشتم. به جز هسته های وسطش بقیه سیب و قورت دادم. اونچه شنیدید جملاتی از رمان کبوتر انگلیسی نوشته استفن کلمان بود. این داستان که راوی اون یک پسر نوجوان غنایی به نام هریسونه به مسائل مهاجران در کشور انگلیس می‌پردازه. هریسون آپوکو که با مادر و خواهرش به لندن مهاجرت کرده، در یکی از محلات فقیرنشین این شهر که نوجوانانش با انواع بزهکاری‌ها آشنا هستند، با جسد یکی از هم‌مدرسه‌ای‌هاش روبرو میشه که جلوی یکی از شعبه‌های یک رستوران زنجیره‌ای به ضرب چاقو کشته شده. او که به کاراگاه شدن علاقه داره به همراه دوستش دین تلاش میکنه تا قاتل پسرک رو پیدا کنه. سرنخهای آشکاری که این دو پسر به مرور پیدا میکنن اونها رو به سوی قاتل راهنمایی میکنه. راهنمایی که در نهایت به قیمت جون هریسون تموم میشه. کتاب کبوتر انگلیسی به این دلیل به این اسم نامگذاری شده که در کنار روایت اول شخص هریسون، روایت اول شخص یک کبوتر هم در جای جای اون گنجانده شده. هریسون این کبوتر رو در ایوان خونه‌شون کشف کرده و کبوتر از سوی نویسنده نقش حامی هریسون رو ایفا می‌کنه. نقل قول‌های کبوتر در ابتدای برخی از فصل‌های کتاب با حروف ایتالیک مشخص شده و بلافاصله با تک‌گویی‌های هریسون در هم آمیخته. این کبوتر گویی مأموریتی آسمانی برای حفظ جان هریسون داره، اما در انتهای داستان زمانی که با هری در حال احتضار حرف می‌زنه به اون میگه که به خانه دعوت شده. میتونستم کارهای بیشتری انجام بدم، اما هنوز به خاطر درگیر شدن با کلاغ‌زاغی‌ها خستم. میتونستم نجاتت بدم، اما نه توی اونجا. یاد این حرف سرگروه میفتم که همیشه میگه آدم‌ها چیزی نیستن جز یه تیکه گوشت که دور یه ستاره دنباله‌دار پیچیده شدن. با تموم شدن عمر و وقتی این پوشش باز میشه سوگواری نمی‌کنیم، بلکه آزاد شدن ستاره رو جشن می‌گیریم. اون رو با کمک ریسمان‌هایی که دور خودش تنیده با خودمون می‌کشیم و می‌بریم سر جای درستش می‌ذاریم. جوری تنظیمش میکنیم که بالای نقاشی کمرنگ زندگی گذشتش بدرخشه و مسیر مادر داغ دیدش رو به طرف خدا روشن کنه. بارون میباره، آب دریا هی بالاتر میاد و تو به حرکتت ادامه میدی و خودت رو از کینه ها دور نگه میداری یا با شکوهی خاص در برابرشون مقاومت میکنی. با اراده‌ای به محکمی فولاد یا همفکری به لطافت پنبه به حرکتت ادامه میدی. به حرکتت ادامه میدی چون برای اون کار ساخته شدی. به حرکتت ادامه میدی و به همین دلیل دوستت داریم. وقتی برای همیشه بری، دلمون برات تنگ میشه. یکی از مهمترین ویژگی‌های رمان کبوتر انگلیسی نثر شکسته اونه. نثر کلمان در این کتاب پر از اصطلاحات عامیانه زبان انگلیسیه. مترجم این کتاب اونطور که خودش در مقدمه نوشته، تلاش کرده این اصطلاحات رو طوری ترجمه کنه که به لحن و ساختار کتاب لطمه‌ای وارد نشه. این کتاب از 5 بخش تشکیل شده که با نام ماه‌های انگلیسی نامگذاری شدن. در این 5 فصل که 5 ماه به طول می‌انجامه، هریسون روایت کاملی از زندگی خودش به عنوان یک مهاجر ارائه می‌کنه. روایت هریسون با خاطرات او از موتنش غنا آمیخته شده. بنابراین اشارات بسیاری به فرهنگ بومی غنا در این کتاب وجود داره. او در تک‌گویی‌هاش از پدر، مادر بزرگ و خواهر کوچکترش میگه که به دلیل کمبود پول موفق به مهاجرت نشدن و قرار مادرش با پولی که از کارگری در بیمارستان به دست میاره اونها رو هم به انگلستان ببره. لحن روایت هریسون رو در این کتاب با لحن هولدن کالفیلد در رمان مشهور ناتور دشت اثر جی دی سالینجر مقایسه کردن. کرمان هم مثل سلف سلینجر روایت بی‌پرده و صریح راوی داستانش رو به بهانه‌ای برای بیان مشکلات نوجوانان در جامعه مدرن تبدیل کرده. روایتی که در کتاب سلینجر به دیوانه شدن شخصیت اصلی و در کبوتر انگلیسی به مرگ او ختم میشه. روایت کلمان در این کتاب به دلیل اشاره به مشکلات نوجوانان شهر لندن، استفاده از زبان عامیانه و اصطلاحات کوچه بازاری و در برخی موارد ناسزاهای انگلیسی به ناتورالیست پهلو میزنه، اما استفاده از عنصر کبوتر سخنگو و متفکر رویهی سورئالیستی به اون میده. کبوتر انگلیسی نخستین رمان کلمانه که در سال 2011 منتشر شده و در همان سال در فهرست نهایی جایزه بوکر جا گرفته. این کتاب در سال جاری در 280 صفحه با شمارگان 1500 نسخه و بهای 13000 تومان با ترجمه محمد جوادی توسط نشر افق منتشر شده.
شما شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستین. با سپاس از سرکار خانم بنفشه محمودی برای معرفی کتابشون. اتفاقا بازی نظر دیگه از شنوندگان در مورد معرفی کتاب‌های ایشون اومده و یک شنونده ارجمند دیگر رادیو فرهنگ، سرکار خانم ناهید پروینی، اشاره کردند که خوب اسم کتاب‌هایی که ایشون معرفی می‌کنن رو به اضافه ناشر و تاریخ نشرشون رو در انتهای برنامه ما ذکر کنیم، که من خدمت ایشون عرض می‌کنم که این فهرست عناوین کتاب‌ها قرار شده روی وبسایت معرفی بشه. ما همچنان با موضوع کتابخانه‌های روستایی با حضور سرکار خانم منیر همایونی، مدیر اجرایی کانون توسعه فرهنگی کودکان، در خدمت شما هستیم. سرکار خانم همایونی، بعد از اینکه حالا ما به ضرورت و فلسفه کتابخانه‌های روستایی اشاره کردیم، میرسیم به این که در سطح کشور ما کتابخانه‌های روستایی چندان جایگاه رسمی ندارند. یعنی یک زمانی من خاطرم هست که وزارت جهاد کشاورزی یا جهاد سازندگی اسبق متولی کتابخانه‌های روستایی بود، یک زمانی واگذار شد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و همینطور نهاد کتابخانه‌های عمومی یک کارهایی در زمینه کتابخانه‌های روستایی انجام داده و کانون فرهنگی مساجد، کتابخانه‌های مساجد رو متولی هست که در روستاها فعال هستند. منتها مشخص و شفاف برای کتابخانه‌های روستایی کاری انجام نشده و فکر می‌کنم همین محدودیت‌هایی که داشتند و اینکه متولی دقیق و مشخصی وجود نداشته باعث شده که نهادهای غیر دولتی مثل نهاد شما کانون توسعه فرهنگی وارد این عرصه بشه. خب شما وقتی که وارد این عرصه شدین قطعاً با مشکلاتی مواجه بودین برای شروع کار، ولی بعداً این مشکلات رفع شده. در ابتدا که شروع کردین چطور شروع کردین و با چه مسائلی روبرو بودین؟ این تجربیاتی که در این زمینه هست رو بفرمایید.
یه اشاره کوتاهی بکنم به این که حتی اگر نهادی مسئولیت ایجاد کتابخانه در روستاها رو داشته باشه، باز هم مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه بسیار بسیار حائز اهمیته، برای اینکه این قبیل فعالیت‌ها و ارائه خدمات تنها از دولت بر نمیاد و نهادهای دولتی، همطور که عرض کردم خدمتون، نهادهای دولتی و مجریان برنامه‌هاشون دارای یه ضوابطی است که محدودیت داره، ولی یک نهاد غیر دولتی هیچ محدودیتی نداره. این در واقع مشارکت مردمی است و این مشارکت اجازه میده که شما در هر زمان و با هر شرایطی خودتون رو سازگار کنید و برید برای ترویج خواندن در روستا و برای بچه‌ها و بقیه چیزا.
و ماندگاری بیشتری هم داره، یعنی خیلی وابسته به تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینها نیست.
کاملا درسته. نکته دیگه هم اینه که شما به هر حال وقتی مشارکت مردم هست جامعه رو درگیر میکنین، یعنی تشویق است برای اینکه دیگران فکر کنن که فرهنگ سازی چه اهمیتی داره و چقدر باید همه سهیم باشن در این فرهنگ سازی، حتی اگر با اهدای یک جلد کتاب باشه یا مبلغ اون خریداری برای یک جلد کتاب. این یکی از بزرگترین فواید در واقع مشارکت های مردمی است که خوشبختانه در این زمینه ما با هیچ ممانعتی برخورد نکردیم، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفتیم و تشویقمون کردن و خیلی هم خوشحالیم. واقعا نهادهای دولتی هم در بسا مراکز استان همیشه استقبال کردن و کمک کردن تا اونجایی که میتونستن. یک نکته دیگه که مهمه اینه که شما کتابخانه شاید در ابتدا این تصور رو به ذهن ما بیاره که خب یه محلی است که یه مقداری کتاب هست و میان و امانت میگیرن و میبرن میخونن و برمیگردن،
یعنی کلیشه معمولی کتابخونه.
بله، این امروزه دیگه کتابخونه این معنا رو نداره. امروزه کتابخونه یک پایگاه فرهنگیه و یک پایگاه فعالیت‌های مختلفه که در واقع به رشد و توسعه و شکوفایی استعدادهای بچه‌ها کمک میکنه، به بحث محیط زیست میپردازه، به بحث مهارت‌های زندگی، به بحث صلح، به بحث حقوق کودک، به بحث به هر حال رفتارهای محترمانه از نظر والدین و فرزندان، به بحث عدم خشونت در مدارس در ارتباط با معلم و شاگرد و این مباحث در واقع، غیر از این که بحث خب خلاقیت ها هست، تخیل کودک در اثر تربیج خواندن رشد میکنه، بحث هنری هست. شما ما وقتی که یک کتاب قصه رو میخونیم در واقع بعدش نقاشی بچه ها میکنن از شخصیت های داستان، یا اینکه یه نمایش اجرا میکنن از شخصیت های داستان. این اعتماد به نفسی که در کودک برای اجرای برنامه هست بسیار بسیار مهمه، یعنی اعتماد به نفس رو میبره بالا. فن بیانش خوب میشه، خوب میتونه واژگان مثلا زبانیش غنی میشه و بسیاری پیامدهای دیگر، ارتباط گیریش خوب میشه، مشارکتش خوب میشه، همکاری و همدلیش خوب میشه. و اینه که در واقع کتابخونه یک مرکزیه که رشد کیفی به جامعه میده. حالا این رشد کیفی چه در روستا چه در شهر نیاز مبرم جامعه امروزه و ما خوشحالیم که کتابخانه روستایی رو به عنوان یک پایگاه این چنینی میشناسیم. توسعه فرهنگی،
همین ما یک کتابخانه ساده میگیم ولی به قول سرکار عالی این همه نعمات از کنارش به وجود میاد. خب شما از کی شروع کردین کار کتابخانه سازی رو در روستا؟
ولی شخص من فکر میکنم که 38 سال پیش، ولی کانون توسعه فرهنگی کودکان 11 سال پیش.
خب یعنی قبل از این کانون توسعه فرهنگی شما باز کار کتابخانه سازی داشتین؟
بله،
در کجا؟
بله، من قبل از انقلاب در عراق بودم و در اونجا کتابخانه درست کردم.
کتابخانه روستایی یا
کتابخانه؟ بله، اون موقع خب به دلیل موقعیت کاری که اونجا داشتیم در بخش کارگری عراق اونجا کتابخانه رو درست کردم که الان اون کتابخونه رو کانون پرورش کودکان و جوانان در اختیار داره.
بسیار عالی.
ولی در واقع سازندش من هستم.
خب خیلی عالیه و بهتون خدا قوت میگیم. حالا از زمانی که کانون توسعه فرهنگی شروع کرده به کار، از اون زمان بفرمایید از چه سالی هست و چه جوری شروع کرده؟
ما از سال 1980 شروع کردیم و در واقع اولین چیزی که در اساسنامه‌مون قید شده هدف ما بالا بردن سطح دانش و توسعه فرهنگ در روستاهاست و خب همین هدف ما رو در واقع برای کار در کتابخانه های روستایی فعال کرد. و حالا باید بگم که از قضای بد روزگار وقتی که در خراسان جنوبی زلزله اتفاق افتاد، اونجا ما اولین کتابخونه رو در چادر، البته یعنی کتابخانه های چادری رو اون موقع شروع کردیم، به دلیل اینکه کودک در بحران و به اصطلاح برطرف کردن مشکلات روحی روانی کودکان در شرایط بحرانی که زلزله بود شروع شد و بعد که اون مراحل بسیار حساس بحران تموم شد رفتیم به طرف این که زمین بگیریم و کتابخونه بسازیم که شروع شد.
بله. پس اولین کتابخونه‌ای که ایجاد کردین بعد از زلزله در خراسان
جنوبی بود. بله.
کجا بود؟ کدوم روستا؟
روستای اون موقع اسفدن.
بله.
بله. بعد همونطور به ترتیب اومدیم که اون موقع هنوز کانون تأسیس نشده بود، ولی وقتی کانون تأسیس شد ما روستای خونگ رو در مجموعه روستاهای القورات در خراسان جنوبی شروع کردیم که روستای خونگ یکی از اون مجموعه روستا هست.
بله. و این کتابخونه همچنان فعاله.
بله بله همچنان فعاله.
خیلی جالبه. یعنی الان نزدیک 12 ساله که این کتابخونه روستایی فعال شده.
بله.
و داره خدمات میده.
6 کتابخونه البته در خراسان جنوبی.
خب توی مجموعه خراسان جنوبی.
و یکی از اونها در واقع در منطقه مستضعف اون سال شهر بیرجند بود.
بله.
و در حسینیه به اصطلاح درمانگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه بود.
خب بسیار عالی. و این کتابخونه ها وقتی که ایجاد میشن از نظر نگهداری و خدمات چطور هستن؟ واگذار میشه به خود مردم یا نه؟ یا همچنان کانون ادامه میده به خدماتش؟
کانون کتابخونه ها رو از نظر تجهیزات، از نظر خدمات حمایت میکنه. همواره ما تقریبا هر دو سال یک بار یک دوره آموزشی برای کتابداران بومیمون داریم، یک هفته در تهران یا جاهای دیگه. سال گذشته در سنندج برگزار کردیم و این در واقع کتابدارای ما همه جمع میشن، از اساتید دعوت میشه که در موضوعهای مختلف هر روز کارگاه ها رو اداره میکنن و مشکلات کتابدارا رو برطرف میکنن. از فنی کتابدارا آموزش میبینن. کتابخونه ها شامل تقریبا 4 قسمت هست. یک قسمت سمعی و بصری داریم که تلویزیون و ویدیو هست.
اگر اجازه بفرمایین همکاران من میفرمایم که ارتباط تلفنی ما برقرار هست، تو فراز بعدی برنامه ما در مورد این صحبت میکنیم، یک فرصتی رو میگیریم از همکاران اتاق فرمان و با مهمون تلفنیمون صحبت میکنیم. شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستین و ممنون از حسن سلیقه تهیه کننده محترم برنامه جناب امیر حسین خان محمودی که این ملودی های روستایی رو برای ما انتخاب می کنند و گوش شنوندگان ارجمند رو نوازش می دن. مهمان تلفنی ما جناب آقای سید کاظم حافظیان رضوی هستند. آقای حافظیان رضوی عضو هیئت علمی بازنشسته سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هستند و متخصص در امور کتابخانه‌های روستایی. جناب حافظیان سلام عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما آقای دکتر زین‌العابدینی سلام عرض می‌کنم و مهمان محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز.
خیلی خوشحالیم که میزبان صدای شما هستیم. جناب حافظیان، ما با سرکار خانم همایونی در مورد کتابخونه‌های روستایی و برخی از تجربیاتی که ایشون داشتن صحبت کردیم. جناب عالی هم در گذشته پایان‌نامه‌ای در زمینه کتابخونه‌های روستایی نوشتین در سالهای خیلی دور که شاید خیلی توجهی به این مسئله نمی‌شد و خب امروزه هم در این زمینه فعال هستین. من خواهشم این هست که در مورد کتابخونه‌های روستایی و ضرورت وجودشون یک مقدمه مختصر بفرمایین تا بعد به تجربیات دیگه شما بپردازیم.
خواهش میکنم. بله، من تا جایی که خاطرم هست حدود 24 سال پیش روی تز خودم، پایان نامه خودم کار میکردم در حوزه کتابخانه‌های روستایی و آموزش کتابداران روستا. ببینید، من معتقدم که همین الان هم در همین عصر دیجیتال و الکترونیک و به قول معروف دوران رایانه، کتابخانه روستایی هم ضرورت دارد و هم به عنوان یک پایگاه فرهنگی باید مورد توجه مسئولین جامعه فرهنگی قرار بگیره. نکته‌ای که من بسیار به اون اعتقاد دارم این هست که فضای کتابخانه روستایی باید فضای یک مرکز آموزشی و یک پایگاه آموزشی باشه که نقش اصلی رو در ایجاد عادت به مطالعه در جامعه روستایی میتونه ایفا کنه. اگر قرار است نوجوان و جوان روستایی و به طور عام روستاییان ما با دنیای رایانه و الکترونیک آشنا بشن، باز هم بهترین مکان برای این آشنایی و مناسبترین محل کتابخانه روستاست، نه کافینت. در کتابخانه روستا باید برای مراجعه کنندگان تلاش کرد که با قصه گفتن، شعر خواندن، جلسات گفتگو و نقد کتاب و همه فعالیت‌هایی که جناب عالی و دوستان بهتر از همه خبر دارن که می‌شود در یک محیط کتابخانه انجام داد، باید در محیط کتابخانه روستا اتفاق بیفته و بنابراین همچنان کتابخانه روستایی یک ضرورت برای جامعه ایران از نظر بنده تلقی میشه.
بسیار عالی، این نکاتی که شما فرمودین آدم رو خیلی مشتاق میکنه برای اینکه به کسانی که دوست دارن در این زمینه مطالعه کنن و پایان‌نامه بگذرونن دوباره توصیه کنه که این حوزه و این موضوع میتونه موضوع خیلی جذاب و جدیدی باشه برای انجام خیلی از فعالیت‌ها، کتابخونه که میتونه شکل و شمایل جدید هم به خودش بگیره. آقای حافظیان، در این زمینه شما استعذار دارین که وضعیت کشور ما الان چگونه است؟ آیا وضعیت کتابخونه‌های روستایی رو به توسعه رفته از اون زمانی که شما مطالعه کردین یا نه، یا وضعیت نامناسب شده؟
ببینید، ما از همون زمان تلاش می‌کردیم که کتابخانه‌های روستایی رو به عنوان یک ضرورت و با یک شکل قانونمند بالاخره به یکی از سازمان‌هایی که این مسئولیت رو قبول می‌کنه این وظیفه رو به عهده‌اش بگذارن و ما بگیم اصول این کار چیست به عنوان متخصصین این رشته. اما همچنان کتابخانه‌های روستایی بیشتر وابسته به فعالیت‌های سازمان‌های مردمی هستش و میدونید که کتابخانه های روستایی رو یا باید روستاییانی باشن علاقمند که در واقع خودجوش برای روستاشون کتابخونه درست کنن، یا اینکه سازمان هایی مثل زحماتی که دوستان ما در توسعه کتابخانه های روستایی میکشن اینها بیان و آستین همت بالا بزنن و کتابخانه. من فکر نمی کنم که کتاب یک دورانی هم که خب جناب عالی استحضار دارید جهاد سازندگی که در روستاها فعال بود، بخش فرهنگیش در کتابخانه‌های در ایجاد و تأسیس کتابخانه‌های روستا فعالیت می‌کرد. اما من فکر نمی‌کنم که هیچ ارگانی خودش رو مسئول کتابخانه روستایی در کشور بدونه و خودش رو موظف به توسعه این پایگاه‌های فرهنگی در روستاهای کشور بدونه، با اینکه درسته که ما الان جمعیت روستاییمون در مقابل جمعیت شهریمون کمتر شده و یه بخش زیادی از جامعه روستایی ما دیگه نه شهریه نه روستایی، این مابین مونده. اما نکته‌ای که هست اینه که ما اگر کار فرهنگی می‌کردیم تو روستاها، شاید امروز روستایی به فعالیتی که میتونست تو روستا بکنه بیشتر امیدوار می‌بود و بیشتر می‌موند. شاید اگر این کار به صورت علمی و فرهنگی اتفاق می افتاد. ولی حقیقتش این است که تا امروز کتابخانه های روستایی همچنان یک ساز کندی رو، یه آهنگ کندی رو طی می کنن و ما همین الانم فکر نمی کنم آمار درستی از همون تعداد کتابخانه روستایی هم که داریم داشته باشیم.
بله، خب اگر اجازه بفرمایید ما از همین جا در واقع از مسئولین محترم اگر شنونده ما هستند بخوایم که حتما فکری برای کتابخونه‌های روستایی کنن و از طرف دیگه اگر روستاییان ارجمند که مشتاق علم و دانش هستند هم میشنوند برنامه ما رو، دست یاری رو به سمت کسانی که فعال هستند در این عرصه دراز کنند و ما کتابخونه‌های روستایی رو دوباره رونقی مجدد ببخشیم. و همونطور که فرمودین واقعا این ضرورت حس میشه و شما هم اشاره کردین، به هر حال درسته مظاهر تمدن و رایانه و چیزهای دیگر رو نمیشه فراموش کرد، ولی همه اونها میتونه توی کتابخونه فعالیت کنه.
کاملا درسته. من اصلا امیدوارم که به هر حال این برنامه شما یک جرقه رو در ذهن تمام دستاندرکارهای فرهنگی ما، به ویژه سازمانهایی که خودشون رو به نوعی مسئول میدونن، در واقع این جرقه رو بزنه که اینا به فکر کتابخانه‌های روستایی باشن.
انشاءالله. خیلی ممنون از اینکه لطف کردین و میهمان تلفنی برنامه ما بودین. براتون روزگار خوشی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
شما متشکرم و از اینکه این فرصت رو به من دادید تشکر میکنم.
خدا نگهدار شما.
قربان شما.
خب همچنان همراه برنامه کتاب فرهنگ هستیم که از رادیو فرهنگ پخش میشه. یکی دیگه از شنونده های ارجمند برنامه سرکار خانم آزادمهر دانشباتمی لطف کردن و در مورد برنامه اظهار لطف کردن که برنامه خیلی خوبیه و ایشون جز شنوندگان پروباقرص برنامه هستن. همینطور شنونده دیگه خانم فاطمه پازوکی از مشهد فرمودن که آیا میشه مجموعه کتاب فرهنگ رو یک جا دریافت کنیم که ما خدمتشون عرض میکنیم. فایل های کتاب فرهنگ، فایل های صوتی از طریق اینترنت قابل دسترس هستند، ولی ما مکانیزمی در واقع برای ارائه این مجموعه بر روی سی دی یا لوح فشرده فعلا نداریم و امیدواریم که این برنامه ها از طریق اینترنت قابل دسترس باشن و همیشه شنوندگان ارجمند بتونن استفاده کنن. یکی دیگه از بخش‌های همیشگی برنامه کتاب فرهنگ، مصاحبه‌های کتاب فرهنگ با اهالی فرهنگ و ادب و هنر هست که به اتفاق شما می‌شنویم.
امروز با آقای کنستانتینوس اصلیس در مورد کتاب و کتابخونی در ایران و یونان صحبت کردم. آقای اصلیس در زمینه کارهای فرهنگی و هنری فعالیت داشتند. ایشون اهل کشور یونان هستند و 12 سال در ایران زندگی می‌کردند و سفیر پیشین فرهنگی یونان در ایران بودند. آقای اصلیس علاقه زیادی به فرهنگ و هنر ایران دارند. من زهرا شعبانی گفتگویی با آقای اصلیس انجام دادم که با هم میشنویم. میشه لطفاً در مورد علاقتون در مورد کتاب توضیح بفرمایید؟
فارسی من خیلی کمه چون نمیتونم خیلی صحبت کردن، اما میتونم بگم وقتی من در ایران زندگی کردم دیدم که مردم ایرانی زیاد میخونند. دیدم همینطور که خیلی زیاد از کتاب لایبرریز کتاب هم هست. وقتی صحبت با مردم، همه نفر که صحبت کردم فهمیدم که اونها میدونن خیلی خوب از کتاب ها مثل مولوی، حافظ، سعدی و کتاب تاریخی. از جوونا گفتم به من که در قبل دانشگاه میخونن زیاد، در خانه همینطور. این درست بود چون وقتی من شانس داشتم صحبت با جوونا ایرانی یا فهمیدم که اونها میخونند. در ایران خیلی زیاد دانشگاه میخونند، خانوما بیشتر از آقایون. من خیلی تعجب بودم برای این. همه گفتن که خانوما خیلی قوی برای نوشتن، برای خوندن، برای این خوب بود. چون آقایان کار باید درست کردن برای زندگی، برای فامیلیه، اما خانوما میخونن چون میتونن برای فامیلیه، برای بچه درست زندگی نشون دادن. این خیلی خوب بوده، خیلی خیلی فرق هست بین ایران و یونان. در یونان مثلا مردون مثل ایران میخونند، از خانواده میخونند برای تاریخ، برای داشتن یونانی تاریخی و بین المللی کتاب که خیلی زیاد نمایش برای کتابات در یونان هست. برای این خیلی معروف نویسنده یونانی هستن، دوتا معروف شعر یونانی نوبل گرفتن، اودیسیاس الیتیس، یورگو سفریس، خیلی معروف در دنیا، مثل کوستادینوس کوافیس، اون نویسنده یونانی از مصر بود، یانیس ریتسوس جایزه گرفته برای از روسیه برای پیس، سلام. شما میفهمید که یونان کشوری برای تئاتر، برای کمدی، تراژدی، فلسفه، برای این تحلن یونانی میخونن، چون این در تاریخ من، در خون من هست. شما میگید افلاطون، میگید ارسطو، برای ما این خیلی خیلی مهم، ما همیشه کمک میکنیم که او ادامه میشه.
متشکرم.
خیلی خوشحال شدم، انشاءالله همه چی بهتر برای ایران و مردم ایرانی.
با سپاس از تهیه این گزارش خوب، همچنان با برنامه کتاب فرهنگ در خدمتون هستیم. موضوع این برنامه ما کتابخانه‌های روستایی هست و ما میزبان سرکار خانم منیر همایونی هستیم. ایشون مدیر اجرایی کانون توسعه فرهنگی کودکان هستند. در مباحث پیشین برنامه داشتیم اشاره می‌کردیم به اینکه کتابخانه‌های روستایی مثل بقیه کتابخونه‌ها بخش‌های مختلفی رو دارن، اما خب با وضعیت و شرایط کتابخونه‌های روستایی، چون کتابخونه روستایی کتابخونه خیلی گسترده و آنچنانی نیست، با شرایط و امکانات روستا تهیه میشه. خواهش می‌کنم این بخش‌ها رو بفرمایید تا ما بقیه مطالب رو در خدمتتون باشیم.
همونطور که عرض کردم، این نکته را ابتدا یادآور بشم که در حال حاضر کتابخانه های ما شامل 5,000 تا 5,000 جلد کتابه.
بله.
از کتاب های مرجع گرفته تا داستانی، علمی تخیلی و به حقوقی، تربیتی، هنری. ولی اینطور که قبلا عرض کردم، بخش های کتابخونه های روستایی ضمن این که به هر حال روستایی است، خیلی فضای خوب روستایی رو داره، خیلی شسته رفته و شیک و ترتمیز نیست، به اون معنای ترتمیزی که نه تمیز نظافتی بلکه خیلی چیدمانی آنچنانی، اما مجهز به تلویزیون و ویدیو برای دیدن فیلم های آموزشی و دیدن فیلم های سرگرم کننده که انتخاب خود ماست بررسی میشه.
یعنی بخش دیداری شنیداری،
بله بله. بعد مخزن کتاب هست، اتاق مطالعه هست که میز و صندلی داره برای بچه ها مطالعه کنن، و یک اتاق بازی و اوقات فراغت. ضمن این که کتابخونه همشون مجهز شدن به کامپیوتر و آموزش کامپیوتر رو هم کتابدارا دیدن و هم خود بچه ها براشون دوره های آموزش گذاشتیم. خوشبختانه در این زمینه ما گروه مهندسانی رو که داوطلب بودن خودشون بیان و این آموزش ها رو در کتابخونه های روستایی برای آموزش کامپیوتر بدن رو 3 سال باشون همکاری داریم میکنیم و بسیار بسیار گروه خوبی هستن. ما 16 همین ماه سفر میکنیم به استان خراسان جنوبی با در خدمت همین گروه از دوستان هستیم و همینطور امیدوار هستیم که در خدمت یکی از هنرمندان تئاتر عروسکی باشیم، سرکار خانم بهزادی، که آموزش عروسک صحنه رو بدن با دوریزها و بازیافتها.
بسیار عالی و خوش به حال اون روستاهایی که چنین حمایتگرهایی دارند واقعا که براشون کتابخونه ایجاد میکنن. خب یک مسئله‌ای که وجود داره اینه که انتخاب منابع و کتاب در این کتابخونه چگونه اتفاق میفته؟
کتاب رو ما همکاران، گروه همکاران ما، بعد بگم که از نویسندگان کتاب کودک و نوجوان هستند، از مترجمان کتاب های کودک و نوجوان هستند، ویراستاران هستند، اساتید دانشگاه هستند، فرهنگیان هستند، هنرمندان هستند. خوشبختانه گروهی که کاملا جمعشون میتونه نیازهای این بچه های عزیز ما رو پاسخ بده، همه در همکاری با همدیگه برنامه ریزی میکنیم و انجامش میدیم. فرمودین که کتاب ها رو چگونه؟ گروه بررسی کتاب داریم، ضمن این که به حال شورای کتاب کودک فهرستی رو بیرون میده از کتاب های بررسی شده که در گروه بررسی شورا بررسی میشه. ما هم خودمون گروه بررسی داریم و بر حسب نیاز کتابخانه ها و اون روستاها، چون روستاها در کردستان هم کتابخونه داریم، در لرستان هم کتابخونه داریم، در کرمان هم کتابخونه داریم، در روستاهای این استان ها، بنابراین بر حسب نیازهای فرهنگی اونجاها ما یه سری کتاب‌های بررسی شده هم خودمون.
اون وقت اشاره کردین شما تو چند تا استان کتابخونه دارین، کلا چقدر کتابخونه ایجاد کردین تا الان؟
میشه گفت که ما هر سال یک کتابخونه و نیم. در واقع ما 16مین کتابخونه رو در دست ساخت است بعد از زلزله آذربایجان شرقی که اهر و ورزقان. ما در ورزقان روستای چایکندی الان کتابخونه رو در دست احداث داریم که امیدوار هستیم برای پاییز آماده بشه و بچه‌ها برن.
بعد شرایط عضویت در کتابخونه چگونه است؟ همه مردم میتونن عضو بشن؟
آزاده. تمام اهالی آزادن که تشریف بیارن. حتما. بخش مهمی که در کتابخونه ما بهش توجه داریم بخش بالا بردن آگاهی مادرانه. بله. در زمینه رشد کودکانشون و شیوه رفتار با کودکانشون که بسیار بسیار حائز اهمیته و خب به دلیل سواد کم ما فعالیتمون در اون زمینه خیلی زیاده.
بسیار عالی. متاسفانه وقت برنامه ما به اتمام رسید خیلی زود. خیلی ممنونیم از حضور سرکار عالی و به شما و همه همکارانتون در این مؤسسه. خدا قوت میگیم، مؤسسه‌ای که به صورت غیر انتفاعی و بدون هیچ گونه چشم داشتی در راه ارتقای فرهنگ و دانش این کشور قدم برمی‌داره. نتایج یه تحقیقی رو من مطالعه می کردم که نوشته بود آنهایی که از کتاب خواندن لذت می برن 33% بیش از دیگران و وضعیت سلامتی بهتری دارن. پس با کتاب خوانی به سلامت بیشتر خودمون هم کمک کنیم. ممنون از شما شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ و همه کسانی که در تهیه این برنامه ما رو یاری می کنن و همه اونهایی که صمیمانه همراه ما هستن. خدا نگهدار.